پوشش میگیره. بعد از این دیگه یکی آقای دفعه ما رو دعوت کرد، گفت شما یه دفعه بیاین مدارس رو ببینین، که ما رو بردن جنوب، خون موقع نمیگفتن خراسانی جنوبی، جنوب خراسان، ما رو بردن بیرجند و از اونجا یه منطقهی به نام نهبندان و بعد یه جای دیگه، خلاصه در آقای دیدیم ما هی میگیم معلول معلول، بابا اون سالماش هم بیاییم ببینیم چه وضعی، نه مدرسه ای، نه کفشی به پای این تفلک ها روی این خارا روی این سنگا، پای برهنه پا اینقدر زخم شده، خودش خوب شده دوباره زخم شده، این بچه ها بابا ما یه خوردم بکشیم این طرف ها به بهانه مدرسه سازی. یعنی درسته که ما میگیم مدرسه ساختیم، ولی هر مدرسه‌ای که تو هر روستایی ساخته بشه به خاطر اون مدرسه جاده میکشیدن، برق میکشیدن، یه سری امکانات روستایی مثلا خانه بهداشت دیگه اونجا میذاشتن، بعد خود خیرها دیگه خانوما کشیده شده بودن، این بچه های مدرسه هایی که خودشون میساختن فکر میکردن بچه های خودشونه.
من از خانم نزاری خیلی ممنونم که این مدرسه را برای ما ساخت و قبل از اینکه ما میخواستیم بیان داخل این مدرسه باید برای ما خونه چرایی میکردن، به همین دلیل خانم نزاری این مدرسه را ساخت و ما اومدیم اینجا درس بخونیم، خیلی هم تمیز هستن. ما هم برای مادر خانم نزاری فاطمه بختیاری دعا میکنیم و همیشه یاد به یاد شما هست.
الان 18 تا خانم خیر مساز در سطح کشور داریم که حداقل یک مدرسه و بعضیشون تا 50 یه خانمی داریم که 54 تا پروژه با هزینه خودش خانم سعید تهرانی. خیلی خانم ها استقبال کردن در همه استان ها ما پای، یعنی در واقع نمایندگی داریم اونجا، الان هم اسمشو کردیم شورای بانوان خیر مساز و این خانم ها تبلیغ میکنند، مطب دکترا، شرکت ها، خانمایی که میشناسن، جلسات مذهبی دعوت میکنن برای ساخت مدارس، چون معتقدیم مدرسه که ساخته میشه غیر از اینکه فرهنگ یه جامعه رشد میکنه، توجه مردم روی مسائل فرهنگی و اخلاقی خودش سازندگی جانبی داره، در خانواده تاثیر میذاره، در اخلاق خانواده تاثیر میذاره، بیشتر گرفتاری های جوامع از جهل و نادونیه، اگه مردم آگاه بشن، دانا بشن، قهرن هر مسیر زندگیشون رو صحیح انتخاب میکنه. در دفتر خود من غیر از استانها بالغ بر 1000 قرارداد مدرسه ما بستیم.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام بزن اینه.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر، با توجه به اینکه وقت برنامه این هفته در همین جا به پایان رسیده، ادامه گفتگویمون با سرکار خانم خدیجه نیزاری رو انشاءالله در هفته آینده تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرده. با تشکر و سپاس فراوان از حضور گرم و صمیمانه مهمان محترم برنامه و سپاسگزاری از همراهی شما خوبان با برنامه این هفته گوهر، همه ایتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. دوستان،
عزیزانی شنونده، امیدواریم تو این لحظه از شنیدن برنامه ها بهره کافی رو برده باشید، همین که شنونده برنامه پرتوی از آفتاب باشید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اون کسانی که متصدی این کارها هستند، به انقلاب دلبستگیشون، وابستگیشون، عشقشون، آمادگیشون کمتر از من و شما نیست. اونا نمیشه متهم کرد، محاسبه دارن، حساب دارن، با محاسبه کار میکنن. این احتمال رو همیشه در ذهنتون داشته باشید. متهم نکنید افراد رو. یعنی احتمال یک محاسبه درست در حوادثی که مشاهده میکنید احیانا یه ابهامی برای شما داره. احتمال یه محاسبه درست رو همیشه بدید که ممکنه پشت این تصمیم گیری محاسبه درست واقعی وجود داشته باشه. در نقد کردن بعد چجوری نقد کنیم که بر نخوره به این کار؟ نقد اشکال نداره، منتها نقد کردن با تهمت زدن فرق میکنه. مراقب باشید وقتی نقد میکنید کسی رو متهم نکنید. سوال مطرح بشه اشکال نداره، سوال مطرح بشه، ابهام مطرح بشه و فرصت جواب دادن به وجود بیاد. گاهی هستش که بعضی از سوالات رو طرف جوابم نمیتونه بده، یعنی فرصت جواب نداره یا امکان جواب دادن نیست نسبت به این قضیه. اینطور موارد حتی ابهام رو مطرح هم نکنی. با یک چنین شیوه هایی فرضیات احتمالی رو مسلم ندونید. به نظر من در انتقادها مراقب باشید بن‌بست نمایی نشه، یعنی جوری انتقاد نکنید که وقتی مردم عادی میشنون احساس بن‌بست بکنن. نه، گاهی اوقات اشکالی که بیان میشه جوریست وقتی انسان اون رو میشنوه احساس میکنه واقعا هیچ دیگه راهی وجود نداره. خب این غلط. اینی که وانمود بشه که در فلان مسئله اقتصادی یا فلان مسئله فرهنگی یا فلان مسئله آموزشی دانشگاهی بن‌بست وجود داره، این غلط. این ناامید میکنه مردم رو. از این به جد باید پرهیز بشه.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نثاری و رارود می شود، ای همنشینی موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. سلامتی همیشه مهمانی جسم و جانتان باد. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم با گفتار دیگر از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
در این بخش از برنامه با ادامه گفتاری شبی اجادی فرزانه خوجندی در تهران میپردازیم. یادآور میشویم که در ماه گذشته میلادی در فرهنگسرای نیاوران تهران شبی اجادی فرزانه خوجندی، شاعری مردمی تاجیکستان و یکی از نام‌آوران ادبیات معاصر تاجیک برگزار شد. این جشن فرهنگی در چارچوب 884مین شبی مجله مشهور بخارا با ابتکاری آقای علی دهباشی و با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان راه اندازی شد. نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران در ادامه سخنرانی خود درباره اجادیات فرزانه گفت:
خانواده ایشون یک کانون معرفت، کانون علم، کانون ادب و کانون شعر در تاجیکستان معاصر در خوجند باستانی محسوب می شود. خب در همین گونه محیط، در همین گونه شرایط، یک نفر شاعر خوشنام امروزه تاجیکستان زاده و پرورده شدند. البته تنها محیط کافی نیست که مثلا در شعر و ادب شخص به مرتبه های عالی، به اون مرتبه که امروز استاد فرزانه رسیدن برسد. خداوند به ایشون قریحه و نبوغ ذاتی و خدادادی داده است، اما این هم کافی نیست. مؤلفه ها و عامل های دیگری لازم است که یک نفر به درجه های بلند شعر و ادب عروج کند، و از این عوامل من میخواهم چند تا رو نمبر کنم. یکی از این عوامل تبحر کامل خانم فرزانه در پایه های هنری شعر و ادب گذشته ما است، شعر و ادب مشترک گذشته ما است. وقوف کامل ایشان به آیین و سنت های شعر و ادب گذشته ما است. این چیز باعث شد که ایشان با آمادگی کامل به صحنه شعر و ادب وارد شوند. اما این عامل هم کافی نیست. ایشان از بزرگان شعر و ادب گذشته ما و شعر و ادب معاصر تاجیکستان آموختند و شرف شاگردی یکی از شعرای بزرگ تاجیکستان که نامش در ایران هم مشهور است، استاد شادروان لایق شیرعلی، شرف شاگردی این شاعر بزرگ را دارند. ایشان اولین، من در نظر دارم استاد لایق را، اولین شعرهای خانم فرزانه را وقتی قرائت کردند درک کردند که در شخصیت فرزانه یک شاعر نوظهور، یک شاعر تازه بیان، تازگو به صحنه شعر تاجیک وارد می شود و در پیشگفتارشان به نخستین مجموعه شعرهای خانم فرزانه با نام طلوع خندریز بشارت داده بودند که در شخصیت فرزانه یک شاعری که آینده شعر تاجیکستان را میدانداری می کند ظهور کرده است و این بشارت لایق شادروان امروز به واقعیت تبدیل یافته است.
علی اشرف شبیستری سفیر سابق ایران در تاجیکستان در این محفل از فرزانه و آثار او وصف کرد و گفت
دسته‌بندی و بررسی مضامین اصلی و پررنگ در شعر فرزانه کمک میکنه بفهمیم چرا او به شاعره خلقه تاجیکستان و فروغ تاجیک شهرت یافته. استاد گفتن که چند جلد کتابی از این چاپ شده است. من سری مضامین اصلی در شعر فرزانه را فقط اسم میبرم. در مضامینی که در شعرهای فرزانه پیش پیدا کرد، زن و هویت زنان است. شعرهای فرزانه خانم پر از صدای زنان است، زن عاشق، زن تنها، زن امیدوار و گاه معترض. یه جای نمونه اگه بخوام بخونم شاید شعرش رو البته کاملش خودشون بهتر میدونن. ای خوش آن روزی که زن بی پرده بیم شعر گوید در میان بزم دنیا. عرض کنم خدمتتون که باز از مضامین دیگه عشق و رنج عاشقانه است. مضمون غالب شعرهای ایشان عشق است، اما نه تنها عشق رمانتیک بلکه عشق عرفانی هم. طبیعت و رنگ هم یکی از ویژگی‌های ممتاز شعرهای فرزانه خانم هستش که تصویرسازی خیلی جالبی رو در شعرهاشون دارن. بعد عرفان و معنویت که استاد عرض کنم که جناب سفیر فرمودن فرزانه خجندی گرچه معاصر است، اما از مولوی، حافظ و بیدل، از فردوسی، ناصر خسرو و معاصران همچون لایق شیرعلی، فروغ و فرخزاد تأثیر فراوان گرفته است. او عشق زمین را به گونه عرفانی باز می نماید. اگر غم از توست پس خوش است، اگر درد از توست پس درمان همین است. این نگاه شعر او را هم برای مخاطبان سنت دوست و هم برای خوانندگان مدرن جذاب کرده است. شعر فرزانه پلیس میان کلاسیک و مدرن، میان زنانه و جهانی. به طور کلی او با عشق و غم زبان احساس زن معاصر را به ادبیات تاجیک آورد و با طبیعت و رنگ‌ها شعرش را سرشار از تصویر و موسیقی درونی کرد. با اشاره به رودکی مولوی پیوند هویتی و فرهنگ تاجیک‌ها را زنده نگه داشت. من چند مطلب راجع به خانم فرزانه دارم، فقط این وسط میخوام یه آنتراکت بریک بزنم، به حال یه پرانتزی باز کنم. یه انقطاع در حقیقت نسلی یا انقطاع فرهنگی بوده بین در حقیقت نسل قبل و نسل بعد و درد فراق. این درد فراق و انقطاع فرهنگی رو در شاعران تاجیکستان مثل استاد لایق و استاد مومن قناعت، خانم گلرخسار، خانم فرزانه و برخی دیگر از شعرها اینو کاملا متوجه میشوید. این تصور از دیرباز وجود داشته که دردهای ناگفتنی را با شعر میتوان بیان کرد. آشوبهای قرن اخیر معید این نکته است که به هنگام رقم خوردن سرنوشت تاریخی یک ملت شعر جایگاه دیگری پیدا میکند و در ترسیم سرنوشت ملت که تقدیر خود شعر هم هست سهم به سزا ایفا مینماید. شعر در شکل گرفتن هویت فرهنگی جدید که مبتنی بر ارزش‌ها و اعتقادات و آیین‌های گذشته است تأثیر گذار می‌شود. در تاجیکستان که انقطاع فرهنگی بین دو نسل اتفاق افتاده، نسل قبل نسل قبل به رغم داشتن درد فراق انباشته شده در سینه امکان و حق سخن گفتن نداشت. این مسئله در اشعار شعرهای بزرگ منعکس شده است. از جمله همطور گفتم لایق شیرعلی که پیشرو این بحث هستش. من برخی از نماد در از شعرهای ایشون رو سعی میکنم که خیلی گذرا بگم به مطالبی که راجع به ایشون هستش. ایشون در یه جای این بحث فراق و بحث در انقطاع فرهنگی میگه مادرم میگوید فارسی بخوان، معلم میگوید روسی بیاموز، من حیران ماندم کدام زبان من است. در جای دیگه بحث فراق در شعر لایق در حقیقت یکی دوری از وطن، دوم دوری از زبان و گذشته تاریخی. او فراق را نه فقط یه تجربه شخصی بلکه سرنوشت جمعی ملت تاجیک میداند. استفاده از تصاویر خون و اشک برای بیان رنج از شگردهای شعری ایشون هستش. من یه نمونه داشت خدمتتون میخونم از ایشون، اگه آقای دکتر ده باشه من یه لیوان آب بده ادامهش. هر جا روم ای وطن توی در نظر من، دور از تو غریبم غریبم غریبم، خون میچکد از دلم به یاد تو شبانگاه، آه از دل من. این ضرب آهنگی که غریبم آورده کاملا میخواد که اون مهم بود غربت خودش رو در حقیقت بیشتر و بیشتر نمود پیدا بکنه. بعد لایق سعی میکنه که انقطاع و فراق رو در حقیقت با هم دیگه در بیامیزه. وقتی نسل جوان زبان مادری رو از یاد میبرد، فراق از ریشه رخ میدهد. وقتی وطن و فرهنگ و اجبار از شاعر گرفته میشود، انقطاع نسل ها پدید میآید. به این ترتیب هر دو درد به عنوان دو روی یک سکه در شعر او جلوه میکند. من اگه خلاصه بخوام بگم راجع به استاد لایق، چون به هر حال با استاد لایق ما دوستی خیلی نزدیکی داشتیم و از روز اولی که من اونجا مأموریت پیدا کردم باشون نشست و برخاست زیاد داشتم و همونطور گفتن ایشون استاد خانم فرزانه خانم هم بوده، من از آقای عبدالمنان نصرالدین هم نام ببرم که ایشون هم استاد خانم فرزانه بودن که در عرفان واقعا ید طولایی داشتن. به طور خلاصه شعر لایق شیرعلی روایتگر رنج نسلی است که میان زبان مادری و زبان تحمیل شده، میان وطن و غربت، میان گذشته و حال دچار جدایی و فراق شده است. یه پرانتز باز کنم اینجا از خاطراتم کوتاه. یکی از اساتید تاجیک که استاد حتما میشناسن میگفتش که ما اندرونیمون تاجیک ماند، بیرونیمون روس شده بود. یعنی اینا سعی کردن اون چی که میتونن در حال خودشون حفظ بکنن.
به اعلامی برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
با پایان گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و خرم بمانید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر و خدا می سپارمد.
دوستانی شنونده، ادب دوستانی عزیز، در این لحظه برنامه ادبستان را خواهید شنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی در این گسترش میاد در سرزمین ایران ورا رود تا کاشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه دیگر از سلسله ادبستان را در خدمت شما عزیزان آغاز میکنیم در مشهد مقدس مرکز پخش صدای خراسان. دوستان، گفتارمان را با کلمه مقدس بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کردیم که به قول شاعر شیرین کلام نظامی گنجوی، بسم الله الرحمن الرحیم هست کلیدی در گنج حکیم.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است بر او ختم کن. پیش وجود همه آیندگان، پیش بقای همه پایندگان. مبدع هر چشمه که جودیش هست، مخترع هر چه وجودیش هست. پرورش آموز درون پروران، روز برارنده روزی خوران. اول و آخر به وجود و صفات، هست کن و نیست کن کائنات. اول او اول بی ابتداست، آخر او آخر بی انتهاست. کشمکش هر چه در او زندگیست، پیش خداوندی او بندگیست. هر چه جز او هست بقاییش نیست، اوست مقدس که فناییش نیست. نخل زبان را رطب نوش داد، در سخن را صدف گوش داد. ناف شب از مشک فروشان اوست، ماه نو از حلق به گوشان اوست. صدر نشینان سوی او پر زدند، عرش روان نیز همین در زدند. گر سر چرخ است پر از طوق اوست، بر دل خاک است پر از شوق اوست. دل که ز جان نسبت پاکی کند، بر در او دعوی خاکی کند. خاک نظامی که به تأیید اوست، مزرعه دانه توحید اوست.
بعد از ثنا و ستایش خدای متعال یاران همراه میپردازیم به اصلی موضوع برنامه این ساعته که مانند به چند برنامه گذشته ادبستان است در رابطه با انعکاس سیمای نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات پارسی. لطفاً همراه ما باشید با ادامه گفتار این ساعته ادبستان با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل
اما دانشمندان میگویند چگونگی یادکرد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ادبیات پارسی به 5 دسته و مضمون تقسیم شده است که اولین دسته و مضمون دیباچه هاست که به صورت نظم و یا نثر در اول دیوان یا منظومه شاعران کلاسیک آمده است. دسته دوم یادکردهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در ادبیات پارسی مربوط به قصیده های ستایشی است که اختصاص در ستایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد و مخصوص برای این امر سروده شده است و در ضمن بیان روایت ها و مضمون های تاریخی باز هم ستایش و یادکرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مشاهده می کنیم که از نمونه های قصیده های ستایشی در شعر شاعران می توان به آثار عبدالرزاق اصفهانی، مولوی، جلال الدین محمد بلخی، رومی، سنایی غزنوی، عطار نشابوری و حافظ شیرازی نام برد. نظامی گنجوی نیز قصیده با مضمون ستایش پیامبر صلی الله علیه و سلم با این مطلع دارد: محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
اما محمد رضا حسنی جلیلیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات، در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا در رابطه با جایگاه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در شعر شاعران پارسی زبان بیان کرد که یکی از پربسامدترین و البته شیرین ترین مضمونهای ادب پارسی مدح و منقبت و ستایش و یادکرد و ذکر ویژگی ها و اخلاق کریمه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است و این موضوع در شعر شاعران عمومیت دارد و کمتر شاعر و نویسنده را می توان پیدا کرد که در آثار او کمش یک بار به این موضوع و مضمون پرداخته نشده باشد.
به پایان یکی دیگر از گفتارهای ادبستان از صدای خراسان رسیدیم. باز هم مثل همیشه از شما منتداریم که این گفتار را پیگیری فرمودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
صبری خسرو این جام صبری خسرم کی شود اگر بدین سانه به سه بار خواهی آمد کی شود اگر بدین سانه به سه بار خواهی آمد خبرم رسیده این شب کی نگار خواهی آمد سری من فدای راه سوار خواهی آمد سری من فدای راه سوار خواهی
همراهان گرامی آنچه که شنیدید برنامه ادبستان بود همکنون نمایش رو خواهید شنید.
فیروز شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی سردبیر مهدی شرفی بازیگران به ترتیب اجرای نقش شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد اشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان مجید حمزه افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار رضا طاهری تهیه کننده مهتاب امینی
فصل نهم
باور کردنی نیست شکمون خان نیست
آمد گلندی و همه چیز تمام شد شکار
اما من اطمینان دارم که هولن پسر لندیوار انتقام ما را خواهد گرفت
دیگر چه فایده
آسید و ما را با خود و به اسم میهمان در قصر حبس کرده او با دشمنان قسم خورده ما دست دوستی داده
ملک باسیدو ما را به خاطر دوستی با ملک بهمن آن جوان اژدها کش گرفته و در این دخمه حبس کرده
تازه هرچه مال و خواسته داشتیم نصیب باسیدو شد
من حتم دارم که به زودی سپاه ایران را خبر می کنند تا آنها به اینجا بیایند
آری به زودی جاسوسی به شهر سمعاد می فرستند تا ما را رسوا کنند
شکال من دیگر از حیات خود امید بریدم تو را نمی دانم که چه خواهی کرد
باسیدو 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 او هم دین ما ساقان او بطه را می پرستید چرا باید با ما چنین کنند آخر او با ما دست اتحاد داده بود، اما حالا یک تاپرستی دم میزند.
برای همین است که میگویم امیدی برای زنده بودن ندارم.
اگر روزی نرسد که دوباره با باسیدو روبرو شوم، با آمین دستای خود او را خفه خورم کرد. باسیدو چطور خواهیدی؟
تیتوس حکیم به ملک باسیدو گفت: ای باسیدو، رحمت بر تو باد. جمله خلق هندوستان به جنگ ما آمدند و تو نیامدی. تو جمله دشمنان ما را گرفتی و در بند کردی. فردا که شهریار بزرگ ما فیروز شاه بیاید، نیکویی های تو را در پیش او بگویم و آنچه وظیفه خدمت باشد به جای آورم. القصه از سوی دیگر آنها با بعضی از مبارزان و هزار سوار در شکارگاهی می رفتند که ناگهان
چه شده شاهزاده؟ امروز شما را بسیار ملول می بینم.
طارق، تو باید چهره شناس خوبی باشی.
سرورم، با این حقیر بگویید که چه پیش آمده.
من از نیافتن خورشید چهر ملولم، نمی دانم که بر سر او چه آمده. چه شده؟ صدایی که بود که کمک میخواست؟
نمیدانم.
آنجا را نگاه کن، آن که کمک میخواهد پیرمردیست لاغر و جنده پوش که جامه هایش هم خونین است.
دستور چیست؟
طارق، فوراً پیرمرد را نزد من بیاور.
اطاعت میکنم سرورم.
ای جوان مرد، به فریادم برست.
برخیز و با من بیا پیرمرد، سرورم تو را میخواند. برخیز، دستت را به من بده تا با هم نزد او بریم.
برویم ای جوان مرد. ای عیار، عزم کشور چین داشتم که راه زنان یار ندارم را رو بودن و مرا این گونه در جنگل انبوه هندوستان رها کردن.
سرورم.
آمدی طارق؟
آره.
ای پیر، ماجرایت چیست؟ راست بگو که چرا این چنین گریانی؟
هم مالم را بردن بزرگوار، هم خدمم را کشتن.
چه کسانی اموالت را بردند و خدمت را کشتند؟
نمیدانم، شاید باقی مانده لشکر شکست خورده بودند یا حرامیان کار کشته. دادم را به ستان ای جوان مرد، دادم را به ستان.
ما از مردم ایرانیم، آنها از مردم هندوستان. ماجرا به ما دخلی ندارد. مگر اموالت چقدر بود؟
اونقدر که حساب نداشت سرور من.
حال مگر گنج عظیمی از کف دادی که اینگونه ناله میکنی پیرمرد؟
بلی، گنجی که یافته بودم از دست دادم.
بناسی؟ چگونه آن را یافته بودی؟ به ما بگو.
آری، به ما بگو پدر جان، شاید بتوانیم به تو کمکی بکنیم.
چه بگویم بزرگوار، سالها کار بازرگانی و تجارت می کردم، اما ناگهان روزی بر دریا دو کنیزک خوب روی صاحب جمال یافتم. دو سال آنها را تحمل کردم مگر اینکه با من نرم شدن و نشدن.
بعد با آن دو کنیزک سرکش چه کردی؟
آن دو را بردم و به ملک کدریس بزرگ ملک هندوستان فروختم و مال بسیاری از بهای ایشون گرفتم.
پس جنس خوب را به خاطر مال دنیا از دست دادی و ابلهانه رفتار کردی.
آخر آنها به فرمان من رفتار نمی کردن، به همین جهت آنها را فروختم. ای ایرانی بزرگوار، گمانم که شما شاهزادی باشید.
بگو بدانیم آن کنیزکان چه نام داشت؟
یکی را خورشید چهر می گفتن و دیگری را مهر غمگسار.
چه گفتی؟ تو چه گفتی پیرمرد؟ چه گفتی؟ من خود روزهاست که در طلب آنهایم.
به گمانم که سخنی ناحق گفتم، مرا ببخشید سرورم.
ای پیر لعنتی، تو در مقابل شاهزاده بهمن پسر فیروز شاه شهریار ایران هستی، حقیقت را بگو.
خشمگین نباشید سرور من. من از گفتی خود پشیمان شدم. آن دو کنیز پیش ملک کدریسم.
فارغ، اینجا بودن بر ما حرام شد. باید از شکارگاه هر چه زودتر برویم. هر چه زودتر بهتر برویم.
آیا باید اسم لشکرگاه ایران کنیم سرور من؟
نه، باید بروی بهروز عیار را که در عقبه سپاه ماست خبر کنی. ما دیگر به لشکرگاه بر نمیگردیم.
این شاهزاده مرا چه خواهید کرد؟ من حقیقت ایشان را نمیدانستم. وگر
بافیس بیدمرد، دیگر زبان به کام بگیر و ساکت باش. فهمیدی؟
بله بله بله، البته دیگر تا نخواهید لب از لب باز نمی کنم.
چرا رحمت به لشکرگاه باز کردیم؟
چون اگر به آنجا باز گردیم، مظفرشاه و دیگر عمرا و بزرگان نمی گذارند که ما به خواسته خود برای یافتن ملک خورشید چهر به نزد کدریس برویم.
با شماست، اما با این پیر بازرگان چه کنم؟
دستور بده یکی از افراد او را به لشکرگاه ببرد و تا بازگشت ما در همانجا بماند.
اطاعت.
ما به سمت سراندیب و سرزمین کدریس می رویم. تو به بهروز عیار بگو بیاید تا با او هم مشورتی داشته باشیم. شتاب کن تاره.
اطاعت امر می کنم شاهزاده من.
بر سر من چه می آورید ای جوان مرد؟
تو را فعلا به مردان لشکر می سپارم. باید در پی کاری از این بروم. دیگر فکر تو را در سر ندارم.
سرزمین پریان عجب سرزمین خوشاب و رنگی است. اینطور نیست براهمن؟
براستی که چنین است سربران.
براهمن حکیم از تو سؤالی دارم.
بپرسید سربران.